اینی نجات هستیم، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه یک تهران. آقای دکتر، در ارتباط با اقداماتی که با این همه مخاطب در منطقه یک دارین، برای شنوندهای استودیو صدای شهر رادیو تهران بفرمایید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شهروندان محترم، به ویژه عزیزانی که صدای بنده رو از استودیو صدای شهر میشنون. به اطلاعتون برسونم که ما 3 تا پایانه اتوبوسرانی مهم در منطقه داریم و همینطور 5 پایانه تاکسی رانی. مستحضرید که توسعه منطقه یک از سمت شرق انجام شد و به همین ترتیب منطقه ای هستش که 2 تا پلیس راهور در منطقه مستقر، ضمن این که یکی از مناطقی هستش که با 42 کیلومتر طول شبکه بزرگراهی داره به مناطق و خود منطقه داره سرویس میده. همینطور ما 219 ایستگاه اتوبوس و نزدیک 95 ایستگاه تاکسی الان داره خدمت رسانی به مردم میده، 7 ایستگاه مترو در قالب 2 خط و 3 خط BRT هم این سرویس رو داره به مردم خدمت رسانی میکنه.
بیشترین گرایی ترافیکی تو کجا هست، به چه علتهایی هست و اقداماتی که در سال 1403 در دست انجام دادید، مخصوصا در اون ترافیک مقابل این مراکز هم که شما اشاره کردین خیلی زیاد هست؟
بله، خب یکی از دلایل این که در منطقه شاید ترافیک هستیم میزان استفاده زیاد شهروندان، حالا چه مسافرین که میخوان بیان از وضعیت منطقه استفاده کنن، میدونیم منطقه پذیرای توریست هست، پذیرای کسانی هستن که میخوان زیارت بکنن یا کار اداری دارن هستش. گذشته شمیران محلی بوده برای تفریح مردم، برای زیارت مردم، برای انجام سکونت. به ویژه تعداد خودروهای شخصی در این منطقه بالاست، سرانه مالکیت استفاده خودروی شخصی هم بالاست. به این ترتیب شهرداری منطقه یک برنامه 5 ساله در نظر گرفته با قطعات مختلفی از یک پازلی که بتونه پروژه‌های مختلفی رو انجام بده در مورد روانسازی حرکت، ایمنسازی تردد و به ویژه استفاده از حمل و نقل عمومی. یعنی اگر این قطعات در کنار همدیگه قرار بگیره انشالله شاهد تحولات خوبی خواهیم بود. در سال گذشته ملاحظه فرمودین که پل بی‌نوه در ارتش اجرا شد، توجه ویژه‌ای به حمل و نقل عمومی شد، به طور مشخص پایان ارم و پایان تابناک دارای سرپناه شدن، دارای شرایط بهینه‌ای شدن برای شهروندانی که بخوان از حمل و نقل عمومی استفاده کنن. برنامه ویژه شهرداری منطقه یک در مورد روانسازی حرکت، ایجاد تقاطعات غیر همسر، توسعه دسترسی به بزرگراه و شبکه بزرگراهی و ایمنسازی هر نقطه‌ای بوده که شهروندان برای استفاده از اون دچار مشکل می‌شدن. پل بینو افتتاح شد، دور برگردان استانداردسی کردیم، انتهای بزرگراه ارتش استانداردسی خوبی انجام شد. ابتدای سال گذشته وعده داده بودم که انشالله در 1402 میدان ارتش و تقاطع بدی مودانش اقدسی پاسداران شاهد اتفاق خوبی خواهیم بود. الحمدلله به لطف خدا موفق شدیم که پروژه ویژه بدی مودانش انجام بدیم و پس از اجرای اون پروژه و استانداردسی بزرگی که انجام شد، دقیقا خیابونی به طور 250 متر احداث شد، شاهد این بودیم که 40% ظرفیت تقاطع افزایش پیدا کرد و گرهی ترافیکی اون نقطه کاملا حذف شد.
آقای دکتر اسفرایینی نژاد اشاره کردن که گرهی ترافیکی برطرف شد، ولی خیلی از ترددهایی که در منطقه یک هست با جداسازی‌هایی که در میان مقابر شما انجام دادید، اصلاح هندسی‌هایی که انجام دادید و توقف‌هایی که قاعدتا مخاطبین دارن، نیاز به پارکینگ هست. در ارتباط با پارکینگ‌های عمومی هم توسعه‌اش، همین که هوشمندسازی پارک حاشیه مقابرم اقداماتتون بفرمایید.
بله، من به اطلاعتون برسونم نکته مهمی که در منطقه هم تو که شما اشاره کردید، میزان استفاده از خودروی شخصیه. ما شهر رو باید در اختیار افراد شهر قرار بدیم و انسان محور باشیم. یکی از اقدامات ویژه‌ای که شما اشاره کردید بحث برخورد با تخلفات ساکن ترافیکی بود. واقعا شهروندان منطقه آزار می‌دیدن از افرادی که قانونمند نبودند و تمایل داشتن به صورت دوبله حتی بیشتر خیابونا رو به اشغال خودشون در بیارن، یا از ابتدای روز خودروشون در کنار یه فضای پارک کنن باعث ایجاد مزاحمت بشن، تردد مختل کنن. به طور ویژه در 4 خیابان منطقه طرحی رو برای اولین بار اجرا کردیم.
نام میبرید؟
بله، یکی از معابر خیابان شهید فیاضی بود که به هر حال نتیجهش هم شهروندان دیدن و شیرینی برخورد با افراد متخلف هم دیدن. اولویت یک ما در شهرداری دادن تسهیلات به انسان ها هستش، انسان محور بودنه و ایجاد یه فضای مناسب برای خدمت رسانی به شهروندان از طریق خدای اورژانس و مخصوصا خودروی آتش‌نشانی با اون کار مهندسی که انجام شد در اون نمونه باعث شد که متوسط سرعت در معابری که ما مشکل داریم افزایش پیدا بکنه. خیابان شهید فیاضی، خیابان فناخسرو، خیابان‌های منشعب از ولنجک، خیابان مقدس اردبیلی و سایر خیابان‌های شرقی منطقه اجرا کردیم، مورد تقدیر فرماندهی محترم پلیس تهران هم قرار گرفت. خب کس پارکینگ در منطقه وجود داره. شهرداری منطقه یک مناسب سازی فضای پارکینگی که در اختیار شهرداری هستش انجام میده. تشویق میکنه شهروندان در ملک خودشون پارکینگ بیشتری احداث بکنن و تشویق دیگه هم این هستش که تسهیلات ویژه برای کسانی که بخوان پارکینگ احداث بکنن در نظر میگیره و تخفیفاتی قائل میشه در عوارض شهرسازی. علاوه بر برخورد با تخلفات ساکن ترافیکی و بحث روانسازی حرکت، ما بحث ایمنی را مد نظر خودمون داشتیم و پیگیری میکنیم. انشالله در سال جدید من به شهروندان این وعده رو میدم که میدان دانشجو هم عملیات استاندارسی انجام خواهد پذیرفت و شهروندان با ایمنی و روانی بهتری در اونجا تردد میکنن. همینطور توجه ویژه به محدوده ولنجک و شرق منطقه بزرگراه ارتش خواهیم داشت. به اطلاعاتون برسونم 22 نقطه رو برای پارک آشیایی و مدیریت پارک آشیایی و ساماندهی اون در نظر گرفتیم.
به صورت هوشمند؟
به صورت کاملا هوشمند و مکانیزه. که دستگاه مکانیزه برداشت اطلاعات انجام بدن و پارک هوشمند در منطقه انجام شه. در فاز اول 4 نقطه رو داریم روش کار میکنیم، انشالله امسال در فصل بهار انجام خواهد شد. به همین ترتیب توسعه پیدا خواهد کرد. به نظر میاد که به این ترتیب سهم پارک به همه شهروندان اختصاص پیدا خواهد کرد و شرایط به گونه ای خواهد شد که همه شهروندان بتونن به طور مساوی از پارک استفاده بکنن و تخلفی هم انشالله دیگه صورت نگیره و رضایت شهروندان رو در پی بگیره.
اینجا صدای شما میاد، صدای شهر، صدای مردم پایتخت. 88-82-301
شهرک تامین اجتماعی صحبت میکنم. جابون ایجاد
در آفاق روزتون بکنم که ما چندین دفعه هم از
صدا صدای شهر.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان خوب رادیو تهران با استودیو صدای شهر. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
همراهان ارجمند رادیو تهران صدای پایتخت، اکنون نطق رادیو تلویزیونی خانم سمیه رفیعی نامزد راه یافته به دور دوم 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی رو به اتفاق میشنویم.
نماینده مردم، مرامی ستاد انتخابات شبکه تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آیان سلام، خدا قوت، خوش آمدید به استدیوی نماینده مردم، برنامه‌ای که برای نخستین بار این امکان رو مهیا کرده تا نامزدهای راه یافته به مرحله دوم انتخابات مجلس 12th بتونن رو در رو بی واسطه با مخاطبانشون صحبت کنن و از برنامه هاشون بگن. 16 سال در این بخش پرسیده میشه. این 16 سال به رویت نامزدهای محترم رسیده، میتونن بر حسب صلاح دید تعدادی یا همگی اون رو پاسخ بدن. مهمان ما هم سرکار خانم سمیه رفیعی هستن، نامزد محترم حوزه انتخابی تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس. خیلی خوش آمدید.
تشکرم.
سلامت باشید.
بنده هم خدمت جناب عالی و خدمت همه مردم عزیز و شریف ایران، خصوصا اهالی نجیب و شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس عرض سلام دارم. آرزوی سلامتی. امیدوارم که سال پیش رو سالی سراسر سلامتی، آرامش و رسیدن به آرزوهاشون باشه. البته جا داره که یک تشکر و یک خدا قوتی هم بگم به دوستان و سیاست گذاران و البته مجریان رسانه ملی در جهت اینکه تونستند بستر ارتباط کاندیداها و نامزدها رو جهت ارائه برنامه‌هاشون، گفتگوی با مردم مهیا کنن ابتکار جالبیه، امیدوارم همچنان ادامه داشته باشه، توسعه پیدا کنه، چون با توجه به اینکه ما تو کشور هر دو سال بالاخره انتخابات داریم، میشه روش یه فکری کرد. یه پیشنهادی هم که دارم این هستش که کاش یه شرایط و یه بستری فراهم بشه که مخاطبین هم بتونن مشارکت داشته باشن توی این گفتگو و نظراتشون رو داشته باشیم. فکر میکنم اگه بس تعاملی تر پیش بره شاید به نتیجه بهتری برسه.
پاینده باشین انشاءالله. بتین نکته رو هم خدمتتون اشاره کنم که برنامه‌های تبلیغاتی و این مناظره هایی که مشاهده میکنید به صورت همزمان هم از شبکه‌های رادیویی پخش میشه. آماده هستین خانم رفیعی؟ بله. سوال اول، گرایش فکری شما به کدام جریان سیاسی نزدیکتره؟
به لحاظ جریان سیاسی به طیف اصولگرایی حتما.
بله. سه مسئله اصلی حوزه انتخابی و راه حل اون از نگاه شما چیست؟
حوزه انتخابی تهران، ریش میرانات، اسلام شهر و پردیس رو باید یه تفکیکی براش قائل باشیم. یه سری از مسائل برمیگرده به مسائل در حوزه شهری تهران، خود تهران، و یه سری از مسائل برمیگرده به شهرستان‌های تهران. اینها بعضن، حالا بعضی چالش‌ها خب بعضن مشترکه، ولی جنس بعضی از مسائلشون با هم متفاوته. به ما تو تهران خیلی جالبه، من این رو سعی کردم همه جا صحبت کنم و شاید یه تعداد زیادی از عزیزان ما ندونن، چه حالا در قشر مسئولین چه در حالا بین مردم. ما حتی تو تهران عشایر داریم. خب یعنی بعضی از شهرستانهای ما اصلا ییلاق و قشلاق عشایر دارن. از اون ور مثلا ما در بحث صادرات یک محصول خاص در تهران که آدم مثلا کاربری های تهران رو معمولا صنعتی و اینها در نظر میگیره دیگه.
یک دقیقه شما متاسفانه به پایان رسید.
نه، باید حتما اینو صحبت کنم، برای مهمه چالش های شهر تهران و اینا کمتر گفته میشه. آخه واقعا این چالش شهر تهران، چون تهران خیلی مظلومه.
حالا در اون 4 دقیقه‌ای که میتونین، 4 دقیقه در واقع نتیجه گیری شماست، میتونین رو در رو با مخاطبان خودتون اون موقع مسائل رو مطرح بفرمایید. سوال بعدی، یارانه بنزین.
اصلا نگفتم.
سلامت باشید. چون میگم تمام این دستورالعمل ها یکسانه برای همه نامزدها، من خواهش میکنم که اجازه بدیم مدیریت کنیم زمان رو. یارانه بنزین به کد ملی افراد اختصاص پیدا کنه یا به خود رو؟
هر جفتش براخره یه مزایا و معایب و محاسنی داره. باید حتما برای هر نوع تصمیم گیری از پیش باید همه جوانب به هر دو طرح یا ایده باید بررسی بشه. باید کمترین آسیب به مردم وارد بشه حتما، و اون راهکاری انتخاب بشه که به عدالت بین مردم نزدیک تره. باید این تصمیم نهایتا گرفته بشه
انشالله. با شفافیت آرا، هدایا و نامه های نمایندگان مجلس موافق هستید یا خیر؟
چاره که نه، من جز اولین آدم هایی بودم که به طرح شفافیت آرا پیوستم با افتخار.
سلامت باشید. یک قانون برزمین مانده رو بگویید که اجرای آن در مجلس رو پیگیری میکنید.
اگه نمیگین وقتم تموم شده، 3 تا قانون خودم دارم که تو دستوره و متاسفانه به عمر این مجلس قد نمیده، حتی اعلام تو صحنم شده، و مهمترین انگیزم برای ثبت‌نام در دور جدید پیگیری کردن این 3 تا قانونی که از چالش‌های اساسی کشوره.
خیلی سریع به اون 3 تا اشاره می‌کنید.
قانون مدیریت پسماندها، قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی و قانون شکار و صید.
ممنونم از شما. حقوق کارگران و کارمندان به میزان تورم افزایش یابد یا متناسب با آن؟
اینم دو مرتبه آخه توضیح داره چجوری باید تو این 1 دقیقه بتونم جمعش بکنم. حتما باید متناسب با میزان تورم کسانی که حقوق بگیر هستن در هر قشری، چه حقوق بگیر چه مستمری بگیر، باید یک رابطه منطقی داشته باشه. اما یادمون نره بودجه‌ای که ارائه میشه به مجلس و اساسا بودجه‌ای که تهیه میشه فقط برای حالا جسارتا عیال دولت نیست. ببین سهم اون راننده تاکسی که شغل آزاد داره، سهم اون کسی که سوپرمارکت داره، سهم یه دانشجویی که اساسا جایی مشغول نیست، سهم اون کسی که پیک میاد و سهم این از بودجه چقدره؟ ببین ما اگر فقط بخوایم بحث حقوق بگیران رو در نظر بگیریم، غافل میشیم از سهم مبقی مردم نسبت به این مسئله بودجه. و اینکه صحبت میشه از تحول بودجه ناظر به همین مسائله، ناظر به اصلاح ساختارهای زیربنایی که میتونه با یه تحول تو مدیریت کلان کشور باشه. ضمن اینکه باز تاکید میکنم حتما باید متناسب با تورم این حقوق هم تغییر پیدا کنه.
ممنونم. شهریه دانشگاه آزاد و سایر دانشگاه‌های غیر انتفاعی رو خود دانشگاه‌ها تعیین کنن یا شورای رقابت؟
حتما خود دانشگاه‌ها. نه، حتما حتما باید توسط نهادی تنظیم بشه که بتونه دو مرتبه هر دو طرف، یعنی ذینفعان مربوطه به این شهریه رو کنار هم به صورت منصفانه ببینه. حالا
یعنی شورای رقابت میتونه؟
نمیدونم، همینو میخوام عرض کنم، نمیدونم شورای رقابت از پس این کار بر میاد یا نه، ولی مهمه که اشراف داشته باشه به مسئله‌ای که داره بابتش قیمت گذاری میکنه یا تنظیم قیمت میکنه، و هم این که منصفانه تصمیم بگیره. خیلی مهمه.
ممنونم از شما. سوال بعد، از مردم غزه و فلسطین چطوری حمایت میکنید؟
بپرسن که چجوری حمایت کردی تا به الان. من کاندیدای یا برگزیده در واقع قاره آسیا و اقیانوسیه بودم در بحث محیط زیست در سطح پارلمان های جایزه ای هست که رقابتی هست و اونجا نماینده برتر در یک موضوع خاص معمولا مشخص میشه. برای اولین بار بود که ایران یک کاندیدا داشت و البته یک منتخب داشت که قرار بود با سایر قوا، سایر قاره ها در واقع رقابت بکنیم. جنگ غزه تازه شروع شده بود و با اینکه شانس جمهوری اسلامی ایران بالا بود در دریافت اون جایزه، به جهت حمایت از اینکه باید حتما رژیم منحوس اسرائیل بعد اونجا منکوب میشد و ما این رویه رو جلو گرفتیم. سخنرانی من هست تو صحن سازمان تو صحن IPU که در 184 کشور بین اونها صحبت کردم. خیلی طبیعیه که این جایزه به ایران تعلق نگیره و اون شخصی که اینها رو در واقع پیگیری کرد من بودم. یه کار دیگه هم فکر کردیم برای اولین بار، اینم اجازه بدیم، ما بر اساس در واقع منشورهای بین المللی که در حوزه محیط زیست داره، برای اولین بار ایران این ابتکار رو به خرج داد که اقدامات جنایتکارانه رژیم منحوس رو در بعد مسائل محیط زیستی اقدام قانونی علیهش کردیم. یه بالاخره تشکیلاتی رو درست کردیم با همکاری وزارت خارجه و این در راستای پیگیریه.
ممنونم از شما. برای جوانسازی و افزایش جمعیت چه حمایت‌هایی لازمه؟
من فکر میکنم که اگر قانون جوانی جمعیت که یکی از افتخارات مجلس 11 بود به درستی مو به مو، نه اینکه انتخابی بخواد پیگیری بشه، اجرا بشه، فکر میکنم که حتما حمایت دقیقی از بحث جوانی جمعیت درش رخ خواهد داد. قانون خیلی قانون حمایتگرانه ایه و توصیه ما و پیشنهاد ما و نظارت ما بر اینه که تمام مواد قانون حتما اجرایی بشه.
با مالیات بر عایدی سرمایه موافقید؟
حتما موافقم. حتما. و باید انقدر نظارت بشود که این عایدی حتما محقق بشه، نه در دالان‌های تو در تو اداره مالیات، خیلی شفاف، خیلی منطقی، در یک فرایندهای کاملا شفاف و شیشه‌ای که مردم بتونن ببینن که مالیاتشون نهایتا به چه نتیجه منجر میشه. مهمه.
بله. ممنونم. با افزایش سن بازنشستگی موافقید یا مخالف؟
با افزایش سن بازنشستگی، خب ما یه واقعیتی رو داریم توی کشور که صندوق‌های بازنشستگی اکثرا ورشکستن. پیشنهادی که در واقع ارائه شد در برنامه هفتم این بود که سن بازنشستگی بره بالا. پیشنهاد شخصی خود من که در کمیسیون تلفیق بودم و صحبت کردم این بود که به جای این که در واقع این کسری بودجه رو از مردم بگیریم، باید و باید نظارت بر شرکت هایی که بالاخره 30 سال از مردم پول گرفتن، از مخاطبینشون پول گرفتن و سرمایه گذاری غلط کردن، نظارت رو شرکت ها باید دقیق تر و عمیق تر و جدی تر می شد. پول چیکار کردن؟ باید این اتفاق می افتاد به نظر من.
بله. سوال بعدی، با واردات خودرو موافقی؟
حتما با واردات خودرو موافقم. خودم یکی از کسانی بودم که واردات خودرو دنبال کردم. حتما ما تا سال 96 واردات خودرو داشتیم. حالا از سال 96 تا همین سالهای اخیر ببین چه اتفاقی روی وضعیت صنعت خودروی ما در کشور افتاده. در بحث قیمت گذاری، در بحث کیفیت خود خودروها، در بحث آمار تصادفات، مهمتر از حالا البته اینا همشون مهم بود، ولی چیزی که با تخصص من می‌خوره در بحث محیط زیست آلودگی هوا. بالاخره یک متهم اساسی و اصلی آلودگی هوا همین خودروهان که متاسفانه از سال 96 بر اساس آمارها اوضاع مثلا رو به بهبودی رو نداشتیم. حتما باید به نظر من وارد
بله. سوال بعدی، با حذف کنکور موافقید یا مخالف؟
با حذف کنکور من متخصص این حوزه نیستم، ولی به صورت یک نظر کلی اگر بخوام بگم، با شرایطی که در حال حاضر داریم مخالفم. استیلای در واقع، حالا نمیخوام بگم مافیا، ولی کسانی که تصمیم ساز درآمدزا هستند در بحث کنکور، علی ظاهر اونا استیلا دارن در بحثای مربوط به آموزش. فکر میکنم این باید با جدیت حتما دنبال بشه و کسانی که در کمیسیون آموزش هستن، به نظرم که از مسائل اساسی کشورمون همینه. اصلا امروزه بحث آموزش، دانشگاه، آموزش‌های رسمی و غیر رسمی خیلی متفاوت شده. اینکه ما هنوز مثلا دنبال یه مسئله به نام کنکور هستیم، که البته بیشتر فکر میکنم که عرض کردم، فکر میکنم که این خودش قابل تحلیل این ماجرا. فکر میکنم اینا باید حتما یک تحول درش رخ بده، یه پوست‌اندازی حرفه‌ای میخواد.
بله. و آخرین سوال، آیا با حذف یارانه پردرآمدها و ثروتمندان موافقی؟
حتما موافقم. اصلا خیلی بده که ما الان داریم راجع به این سوال صحبت میکنیم. اینقدر سیستم هایی که بالاخره به وقتی صحبت از شفافیت میکنیم، یعنی شفافیت تو همین فرایندها، تو فرایند مالیات شفافیت، تو فرایندهای ممیزی شفافیت، در فرایندهای بانکی و عایدی سرمایه و همه اینها، این شفافیت یعنی فرایندش باید شفاف بشه که ما امروز نشینیم راجع به یارانه افراد برخوردار صحبت کنیم. مثلا سوال خوبی نیست. نه اینکه به شما خورده نمیگیرم، اما اینکه این واقعیت هنوز موجوده اتفاق بدیه.
درست. ممنونم از شما خانم رفیع. قریب به 4 دقیقه زمان دارین تا جنبندی خودتون رو با مخاطبان خودتون داشته باشید.
من خیلی ممنونم از اینکه این فرصت به وجود اومد که بتونم با شما صحبت بکنم و این افتخاری برای من، زمینی که در طول 4 سال سعی کردم که این گفتگو و تعامل رو داشته باشم و این رو یکی از مهمترین کارهای خودم در طول 4 سال میدونم. راجع به مسائل حوزه انتخابی تهران نتونستم صحبت کنم، فرصت نشد، ولی واقعا تهران به جهت مسائل و پیگیری های مسائل حوزه انتخابی به شدت مظلوم و محرومه. با اینکه تهران بیشترین درآمد رو در کل کلان شهرهای ما داره، ولی ما هنوز به لحاظ سرانه فضای آموزشی در شهر تهران، در شهرستان های اطراف تهران، فقیرترین استانیم، شاید از پایین درجه دوم رو داشته باشیم. تهران به شدت مظلومه در بحث حمل و نقل و ناوگان عمومی حمل و نقل، و میتونم بگم قریب به 10 سال هیچ اتفاق جدیدی، حتی اوورهال نشدن ناوگان حمل و نقل ما. تهران در بحث مهندسی ترافیک به شدت مظلومه، از جهت اینکه ما هم ترافیک رو خیلی داریم، هم متاسفانه ساماندهی درستی نشده، هم به جهت اینکه اصلا مهندسی ترافیک میتونه چه بخش زیادی از آلودگی هوا، بحث سوخت، معطلی مردم، تنظیم وقت مردم و سیف کردن وقت مردم رو میتونه داشته باشه، و متاسفانه این قابلیت باید به وجود بیاد که این مهندسی ترافیک رو داشته باشه. تهران و شهرستان‌های تهران شاید باورش سخت باشه، بعضی از روستاهای تهران حتی اخیراً به نعمت گاز تونستن برسن. در پایتخت ما در بحث تامین آب شرب در تهران و شهرستان‌های تهران دچار مشکلی. ما امروز پردیس ما از تامین آب شرب پایدار بالاخره در رنج. تهران ظرفیت‌های گردشگری بی‌نظیری داره، کمتر روی اونها کار شده. تهران توان اکولوژیک و بارگذاری بیش از حد دیگه نداره که بخوایم در واقع هی مجوز و پروانه فروشی بکنیم و بخوایم درآمد داشته باشیم. مردم تهران در بحث خواسته هاشون باید خیلی جدی تر گرفته بشن. این وظیفه نماینده هاست حتما که در واقع این صدای مردم رو بشنون. شهرستان های تهران در بحث راه ها و روشناییشون، ما در بخش آفتاب پیگیری کردیم اخیراً، مثلا یه راهدارخانه در واقع در بخش آفتاب ما که بیشترین حجم تردد رو داره نداشتیم، ما در و بخش آفتاب خدا رو شکر این مشکلش داره برطرف میشه، ولی همچنان نیازمند رسیدگی هست در همه شاخص ها. بخش کن ما همینطور با اینکه صادر کننده و قطب شاتوته حداقل در خاورمیانه است، ولی نیازمند رسیدگی. ما در بعضی از روستاها حتی نونوایی نداریم، مثلا تو تهران یعنی مجوز نونوایی داده نشد. در بخش لواسانات و رودبار و قصران تهران یه بیمارستان دولتی نداره، یه بیمارستان دولتی، یک کلینیک دولتی نداره که بازنشسته و مردم عادی بتونن بهش مراجعه کنن. متاسفانه لواسانات ما، لواسان و رودبار و قصران، به جهت اسمی که داره و همه فکر میکنن اینجا یه منطقه برخوردار و متموله، واقعا محرومیتاش دیده نمیشه، در صورتی که اونجا کلی مردم بومی داره، روستایی داره که اینها حقیقتا خب در محرومیت نگه داشته شدن. وضعیت راه ها، وضعیت جاده های بین باقی، راه های بین باقی، اینها مسائل مهم تهرانه. البته مسئله یکی از باز مسائل اصلی و اساسی در تهران بحث آلودگی هواشه و براش راهکار هست. ما در مجلس 12 یکی از مهمترین اقداماتی که در دستور کار دارم بحث پیگیری بودجه منطقی قانون هوای پاک برای برخورداری از هوای پاک انشاءالله
پاینده باشد. خانم رفیعی کد انتخاباتی هم لطف بکنید.
34 34.
تشکر میکنم خانم رفیعی از شما و همچنین از شما بینندگان عزیزی که در این مناظره هم ما رو تا انتها همراهی کردید. ایام بکام و خدا نگهدار.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین مبل، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل مبل با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومدی توی سرای تکلیفی.
بابا منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچالام خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیف‌های سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خرید کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده میشه.
جذاب.
تخفیف‌های باورنکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. تهران سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تنیسه، فقط با یک پیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه.
امسال قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی
به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.